قطار، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک ربع لباساتون تمیزه، ماشین لباسشوی پاکشوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه، تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشوما با موتور اینورتر.
خانه خود را با فولاد هیربود بسازید. تولید کننده مقاطع صنعتی و پروفیل ساختمانی فولاد هیربود، استحکام ماندگار.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین آلمالو توت فرنگی همیش باله طبیعی شیرین خوشمزه خوشرنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو جوین یه غذای کامل
خوبه بدونین آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد. اما در آلیس تمامی دوغهای ساده و طعمدار از جمله دوغهای پروبیوتیک، هشت گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن بهتون پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین خیلی متفاوته دوغهای ساده و طعمدار آلیس آلیس برای خانواده
گرمه 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 تابستونه باباس گرمه مثل قضای روگاز گرمه ولی تو اسپلیت داری چهانی تو دلت داری داره تگر که بود میشه چه ریختی تموم روز همش عرق میختی ولی دیگه با ایران رادیاتور تابستون خونکه خلاصه که این تو شب و صبح ها برون پشتم گرمه
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور دمای مطلوب 24 درجه است
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ عبور از تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان شنوندگان محترم رادیو جوان من خسرو معتزد هستم با شما صحبت می کنم به شما سلام می گویم و برنامه دوران تاریخ صفویه و به جانب انقراض رفتن آن دودمان امپراتوری رو برایتون دارم بیان میکنم. درباره واپسین دوران صفویه آنقدر ما منابع داریم که هیچ کم نمیاریم و گویا در آنجا هستیم، خود از نزدیک شاهد ماجراها هستیم. به قدری شهر اصفهان مرتوجه بود و به قدری افراد مختلف می اومدن و می رفتن و یادداشت می نوشتن که ما هیچی کم و کس نداریم از اصفهان آن زمان. خب یکی از کسانی که در اصفهان بوده کشیش کروزینسکی، آقای کروزینسکی کتاب مفصلی نوشته و وقایعی رو که به چشم دیده همه رو ذکر کرده. خیلی آدم های مختلف در اون زمان در اصفهان بودن که منابعشون الان مورد مراجعه ماست. فرانسوی‌ها توجه خاصی به عرشبت اصفهان داشتن چون از زمان لویی 13 پادشاه معروف بوربون به دستور کشیش عرشبت ریشلیو که صدر اعظم بود، در آن زمان کشیشان به مقام صدر اعظمی می رسیدن. برای اینکه سلطنت فرانسه یک سلطنت مذهبی بود، سلطنت کاتولیک بود، روابط نزدیکی با پاپ داشت و برای اینکه پاپ از فرانسه راضی باشه بعضی از کاردینالا رو به مقام صدر اعظمی میگذاشتن و اینها همیشه میخواستن با ایران رابطه داشته باشن. برای اینکه فرانسه یک سیاستی داشت به نام مرکانتیالیسم یا مرکانتیلیسم، یعنی سیاست صادرات، برتری صادرات بر واردات. فرانسویا لباس تولید میکردن، فرانسویا عالی ترین عطرها رو تولید میکردن و میخواستن برای اینها بازار پیدا کنن و امپراتوری عثمانی خریدار این اجناس بود، چون از زمان فرانسوای اول که متحد سلطان سلیمان خان شده بود عثمانی ها دوست صمیمی فرانسوی ها شده بودن. فرانسوی ها در اون زمان خیلی تلاش داشتن ولی تلاش اونا در مقابل انگلیسی ها و هلندیا که در ایران نفوذ کامل داشتن، طرف تجاری ما بودن، نفت اون موقع ابریشم بود، ابریشم ایران اینا می بردن و به ده ها برابر قیمت هر چقدر می فروختن. از ابریشم ایران پارچه های عالی، پرده های عالی و لباس های عالی تولید می کردن و فرانسه مرکز لباس اروپا بود. پوشاکی که در دربار لویی 14 تهیه می شد و همه می پوشیدن در سراسر اروپا مورد تقلید قرار می گیره و برای افتخار خیاطان ایرانی من اضافه می کنم به قراری که جنرال سر پرسی ساکس در جلد دوم کتاب تاریخ ایران که از کتابهای تاریخی کاملا رسمی و مورد توجه دانشگاه‌های انگلیسه، هنوز هم این کتاب مورد توجهه، ایشون در سال 1925 این کتابو نوشته. در اون کتاب متذکر میشه که چارلز دوم استوارت پسر چارلز اول دستور میده که لباس‌های فرانسوی رو منسوخ کنن و لباس‌های ایرانی، این بالاپوشایی که ایرانی‌ها می‌پوشیدن زربفت بود، دجمه داشت، دجمه‌های طلایی داشت، چقدر زیبا بود و همینطور کفش‌های ساقری پاشنه بلند. جالبه که مردها هم کفش پاشنه بلند با یه پاشنه یک کمی به اصطلاح 1-2 سانتی 3 سانتی، اینم در دربار چارلز دوم متداول بود. کتابش هم اینجا بغل منه، تاریخ ایران سر پرسی ساکس جلد دوم. بخش صفویه رو بخونید ببینید چقدر از جلال و شکوه صفویه عرشبت صحبت میکنه. We'll be right back. در دوران صفویه خیلی مغرور شده بودن، خیلی متکبر شده بودن و اصلا همسایگان و براشون پشیز قائل نبودن، چون در اغلب جنگ ها اینها رو شکست داده بودن. اینجا هم جناب شاه سلطان حسین داره زندگی میکنه و بیشتر وقت خودشو به بحث و گفتگو در روزها میگذشت. میگفتن قربان در قسمت قمدهار یه شورشی روی داده، یک کسی پیدا شده به نام میرویس یه حرفایی میزنه، گفت به من مربوط نیست، اینا رو مراجعه کنید به فتلی خان، به صدر اعظم اعتماد الدوله، عنوان صدر اعظم اعتماد الدوله بود، یا مراجعه کنید به فتلی خان یا برادرزادش لطفعلی خان داغستانی. من وقت ندارم. هر شود که یک روز که رفته بود سرگرم مطالعه و بحث و فحص بود، ناگهان صدای قوقا و شیونی از بیرون به گوش میرسه، بسیار صدای وحشتناک، مردم دارن گریه میکنن، شیون میکنن، زجه میزنن. شاه با این اطرافیانش سراسیمه میان بیرون و میبینن که در صورتی که زمان نزدیک ظهره هوا تاریک شده، هوا به شکلی هستش که مثل صبحه یا غروبه، قرص خورشید قرمز شده، مانند طبقی از خون شده. مردم شهر از این کسوف ناگهانی وحشت زده شده بودن. شاه از منجم باشی میپرسه خورشید چرا اینطوری شده؟ منجم باشی در حالی که میلرزه میگه قربان نمیدانم، من 80 سال از عمرم میگذرد تا کنون ندیدم خورشید اینطور بگیرد و قرصش این اندازه خونین شود، میترسم که این گرفتن خورشید علامت غضب الهی بر ما باشد. ببینید پس رفت دانشو در حالی، ببینید که در حدود سالهای 400 عرشبت هجری، الان که من دارم این صحبت رو میکنم عقربه زمان روی حدود مثلا 1100 و مثلا 25 هجری قمریه، در سال 400 هجری قمری دانشمندی ما داریم به نام ابو ریحان، یه ریاضیدان، یه آدم فوق‌العاده، ابو ریحان بیرونی، اومده نشسته با محاسبات ریاضی قبل از گالیله، 400-500 سال قبل از گالیله، قبل از کوپرنیک، ثابت کرده، به اثبات رسانده که زمین کرویه و گفته همه ایسه که این دانش یونانی بطلمیوس گفته که زمین به صورت مستطیله مزخرفه، این همه چتپرته، زمین یک دایرهی هستش، درست دایره، و در این کهکشانها دور خودش میچرخه و میره. این ابو ریحان کتابشو پیدا کنید بخونید، ترجمه شده الاوائل التفهیم فی اوالم التنجیم، یعنی اطلاعات مقدماتی درباره علم ستاره شناسی. اومده گفته این مرد بزرگیه، اومده گفته که آقا زمین اولا کرویه، دایره شکل، و ثانیاً این نکته خیلی جالبه، در آن سوی زمین هم باید یه قاره‌ای باشه، قاره آمریکا رو کشف کرده. قرن‌ها و قرن‌ها قبل از که کریستوف کلمبی پیدا بشه، این روی علم ریاضیات، علم هندسه، علم جغرافی اومده و گفته آن سوی کره زمین که کروی استش، که به صورت دایره است، کره زمین که کروی است و دایره است، باید قاره‌ای وجود داشته باشه. حالا فکر کنید یک کسوف روی داده، عرض شود که روی خورشید حدود چند دقیقه گرفته شده، همه ریختن گریه و زاری، و منجم باشه بی سواد میگه قربان من نمیدانم، من میترسم که این گرفتن خورشید علامت غضب الهی بر ما باشد. چند تا منجم باشه دیگه میان و مینشینن که این کسوفه. یکی از این دانشمندان که سواد بیشتری داشته گفته قربان زیاد نگران نباشید، این کسوف کلیست، که نظیر آن از 300 سال پیش تا حالا دیده نشده، شاید تا 2 ساعت دیگر به طول انجامد. شاه پرسید این کسوف نشانه بدی نیست، عقیده تو چیست؟ منجم باشی میگه قربان، در زمان اعلیحضرت عادلی چون شاهنشاه ذل اللهی وقایع بد اصولا روی نخواهد داد، ولی این کسوف در هر صورت علامت خونریزی است که در آینده ممکن است بشود، اما این خونریزی معلوم نیست که حتما در ایران باشد. خب شاهی کمی آروم میشه. این معلوم آدم باسوادتری بوده، این کتاب بیشتر خونده بود. واقعا اون موقع ما منجمین بزرگی داشتیم، حقیقت بهتون میگم، ما فکر نکنید همش هم خرافات نبوده، همش هم هر شود که تعبیر خواب نبوده. بعضی آدم میخونه میبینه آدمای بزرگی در این مملکت بودن. ما در زمان مظفرالدین شاه یک دانشمند ایرانی به طوری که در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی نوشته، این پا میشه میره فرانسه، در اونجا درس نجوم میخونه، ستاره شناسی، و یک ستاره رو در اون عرض شود که اعماق آسمان ها کشف میکنه، بهش میگن ستاره محمودی، چون اسم این میرزا محمود خان بوده. این در کتاب ناظم الاسلام تاریخ بیداری ایرانیان اومده. اسم این چون محمود بوده، دانشمندان فرانسوی اون سیاره رو که این کشف میکنه اسم میذارن سیاره محمودی. من اینو در کتاب های دوره قاجار خوندم، دیگه نفهمیدم چی شد. خب دوستان، وقت ما تمام شد، امیدواریم که این مطالب مورد توجه شما واقع بشه. حالا بیرویم ببینیم چه اتفاقی افتاد و شاه سلطان حسین وقتی که کسوف برطرف میشه و خورشید باز میشه و آثار خون از قرصان ناپدید میشه چه تصمیماتی میگیره. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
سلام دوستان عزیز، با نام خدا کلاممون رو آغاز میکنیم. عرض ادب و احترام داریم خدمت همه شما هممیهنان گرامی، هر جای این سرزمین زیبا که با ما همراه هستید. افتخار میکنیم که در بعد از ظهر دوشنبه 24 تیر ماه سال 98 با شما همراه هستیم و برنامه های این بخش از برنامه های رادیو جوان رو تقدیمتون میکنیم. 48:05 از ساعت 14 گذشته تا ساعت 22 لطف کنید و همراه ما بمونید. برنامه بعدی این بخش رو با عنوان شکوه حماسه در این فرصت تقدیمتون میکنیم.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. بمون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
همراه با شما بوده ایم در فراز و نشیب زندگی تا امروز که با شما 60 سالش بود. بیمه آسیا 60 سال حضور و بالندگی، 60 سال اعتماد و اطمینان.
بیمه آسیا، نماد اعتماد و اطمینان.
یک ربع لباساتون تمیزه، ماشین لباسشویی پاکیوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه، تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشویی پاکیوما با موتور اینورتر.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر بیگ باید که چه تهدیگی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو، طعم دلنگیز پلو، یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمالو توت فرنگی همیش بالنگ، طبیعی شیرین، خوشمزه خوش رنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه بامزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین. کنجه چیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
گرمه گرمه گرمه، تابستونه باباست گرم، مثل قضای روگاز گرم. یعنی تو اسپریت داری، چه حالی تو دلت داری؟ دادو تگر که بود میشه چه ریختی، تموم روز همش عرق میختی. شنیدیه با ایران رادیاتور، تابستون خونکه خلاصه که این تو. شب و صبح ها فرون پشتم گرمه، به این هوای خوب پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری، خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بخونیم بگیم خب این همچی شده، این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین، به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
We'll be right back.
شکوه حماسه.
نقطه آغاز مهندسی و اساسا نقطه آغاز جنگ ما، نقطه عظیمت در جنگ، اساسا تحقیق، پژوهش، نوآوری، ابتکار بود، چرا که به علت همون محرومیت ها و تحریم ها همه چیز رو به خودمون بایستی از طریق نیازسنجی، بعد آزمون خطا، تحقیق، توسعه، پژوهش، تلاش و مهمتر از همه در رأس اینها با باور به فعل توانستن و اینکه ما میتوانیم باید این مهم رو و انجام میدیم. بزن در جای جای فعالیت ها و رسومات جنگ شما مشاهده میکنید که ما مرتب مواجه هستیم با ابداعات و ابتکارات خیلی بدی در مهندسی دفاع مقدس.
عراق و ایران در حالی کشور ما را درگیر کرد که لحاظ تسلیحاتی در مضیقه شدیدی قرار داشتیم. با این حال فرمان امام خمینی قدس سر روح و شریف مبنی بر بسیج عمومی مردم نیروی تازه‌ای به جان جبهه ها وارد کرد. به این معنا که دیگر کسی حرفی از تحریم ها و بود و نبود ها نزد و همه مردم از هر قش و با هر سطحی از تحصیلات راهی جبهه ها شدند. در این بین نخبه های دانشگاهی هم خودشان را از مردم جدا ندیدند و به سمت خطوط مقدم جبهه‌ها به راه افتادند.
ابداعات و ابتکارات اختراعات مهندسی جنگ یا مهندسی رزمی باید خدمتتون عرض کنم، اساسا ما با شرایطی که در آغاز جنگ و در ادامه جنگ تحمیلی داشتیم و ارتش اساسا سازمان به هم ریخته‌ای داشت، تجهیزاتش فرسوده بودن، سپاه یک داشت سازمان نوپا بود، تجهیزات و امکانات ویژه جنگ رو نداشت، سازمان سپاه در واقع برای جنگ طراحی نشده بود و جوابگو نبود و از طرفی ما به علت بسیاری از کمبودها که داشتیم از جمله قدرت موشکی، قدرت آتش، قدرت زره، سرعت و امثال اون، بسیاری از این کمبودها را از طریق راهکار مهندسی باید مرتفع می‌کردیم. در خود مهندسی هم با فقر مطلق امکانات و تجهیزات و وسایل مناسب جهت پاسخگویی با نیازمندی جنگ مواجه بودیم.
دستاوردهای نظامی.
ما در ابتدای جنگ حتی سیم خاردار هم وارد می کردیم که جالبتر از اونه که ورود سیم خاردار به ایران هم ممنوع شد. اعلام کردم به دلیل اینکه سیم خاردار جز سلاح‌های جنگیه و شما در تحریم هستید، ما به شما نمیتونیم سیم خاردار بدیم. با این وضعیتی که اول جنگ داریم، یکی از دستاوردهای بزرگ دفاع مقدس اینه که پایان جنگ ما بیشتر سلاح‌های پرکاربرد در جنگ رو خودمون میساختیم و سریع هم استفاده میکنیم.
یکی از مسائل مهم در زمینه پدافند عامل ضرورت پاسداری از اطلاعات و امنیت کشور. ضرورت